ثبات استراتژیک بین ایران و اسرائیل و چرا آیکیا یا ایکا حاضر شده غرامت بپردازه. خوش آمدید به جهان با نادر. و عملکرد کلینیک های جراحی زیبایی در ترکیه. سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق نشریات خارجی میریم تا تحلیل های تازه از وقایع رو مرور کنیم و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. درباره انتخابات آمریکا چیزی نیست براتون بگم که الان خودتون ندونید. پیروزی دونالد ترامپ پیروزی بسیار بزرگیه از هر جهت. محبوبیتش رو افزایش داد و وارد کاخ سفید شد. مجلس نمایندگان و مجلس سنا هم در کنترل جمهوری خواهانه. در سیاست خارجی اوکراین نگرانه که آیا ترامپ با پوتین وارد معامله‌ای بشه و در خاورمیانه همه نگرانن که سیاست‌های ترامپ در قبال مشخصاً ایران و اسرائیل چگونه خواهد بود. به خصوص که پس از سخنرانی علی خامنه‌ای معلوم شد حکومت تهران می‌خواد حملات اخیر اسرائیل رو جدی بگیره و نگرانی‌ها رو افزایش داد که تهران احتمالاً بخواد پاسخی دوباره به اسرائیل بده. ترامپ تا کجا از اسرائیل حمایت می‌کنه و آیا می‌تونه ایران رو پای میز مذاکره بکشونه؟ نیویورک تایمز و ورق مجازی می‌زدم، چشمم به این عنوان خورد: آیا روابط ایران و اسرائیل می‌تونه دوباره به یک ثبات استراتژیک برسه؟ مقاله میگه به رغم بعضی درگیری‌ها، دهه‌هاست که روابط این دو کشور دارای نوعی تعادل بوده، تعادلی که جنایات حماس در 7 اکتبر به هم زد. حالا باید دید دو طرف چگونه می‌خوان دوباره به یک ثبات استراتژیک برسن. مقاله میگه برای دستیابی به یک ثبات استراتژیک دو راه وجود داره. یکی اینکه یه طرف انقدر برتری نظامی داره که طرف مقابل راهی نداره جز اینکه تسلیم بشه، مثل جنگ جهانی دوم. یه طرف شکست خورد، جنگ به پایان رسید. اما در این مورد اسرائیل توان کافی برای شکست جمهوری اسلامی رو نداره. تونسته با عقب نشوندن گروه‌های نیابتی و نابودی بسیاری از سامانه‌های دفاعی ایران توازن قبلی رو به هم بزنه، اما نتونسته تعادل تازه برقرار کنه. راه دوم برای دستیابی به ثبات استراتژیک معمولاً خسته و فرسوده شدن دو طرفه. در واقع تعادلیه که از به بن‌بست خوردن طرفین به دست میاد. در این شرایط دو طرف مستقیم و غیر مستقیم برای هم خط قرمزای تعیین میکنن که اگر ازشون عبور نشه به این ثبات تحمیل شده احترام میذارن. حتی پیش از این حملات هم ایران و اسرائیل غیر مستقیم با هم حرف میزدن، بر سر خطوط قرمز چانه زنی می‌کردن. حمله اول ایران از قبل گزارش شده بود، حمله دومش هم تا حدی کنترل شده بود. اسرائیل هم در رایزنی به آمریکا تصمیم گرفت فقط مواضع نظامی رو هدف بگیره و ایران هم در تماس با کشورهای عرب خلیج فارس به اونا پیام داد اگه اسرائیل به تأسیسات نفتیش حمله کنه، همه تأسیسات نفتی در خلیج فارس به اهداف تبدیل میشن. اما حالا همزمان که اسرائیل هم به نیروهای نیابتی ایران آسیب زیادی زده و هم بسیاری از سامانهای دفاعی ایران نابود کرده، زمزمه های از تهران بیرون میاد که حمله بزرگتری در راهه. با این حساب دو طرف چطور میخوان به اون ثبات استراتژیک برسن؟ مقاله چه نتیجه گیری میکنه؟ همون نتیجه گیری که این روزا هر مقاله درباره بحرانهای بین المللی میکنه. باید دید کاخ سفید چه سیاستی در پیش میگیره. با اینکه اسرائیل آسیب زیادی به ساختار مالی حزب الله لبنان وارد کرده، اما شبکه اقتصادی این گروه به قدر گسترده است که به نوشته مقاله تو روزنامه اسرائیلی هارتس بعید سرچشمه کمک‌های مالیش رو بهش به این سادگی خوش کرد. بمباران اسرائیل ساختمان‌های نهاد قرض‌الحسنی حزب الله رو هدف گرفت و دفاتری رو که طلا و پول نقد اونجا بوده ویران کرده. پیامی برای شیعیان این کشور که تخمین زده شده 1.5 میلیون نفر باشه که شبکه اقتصادی و رفاهی و امنیتیشون در حال نابودیه، چون حزب الله با کمک این پولها مدارس و کلینیکای درمانی رو هم در لبنان تامین مالی و اداره میکنه. اما حزب الله صاحب شرکت ساختمانی دارو تولید میکنه و در قاچاق نفت ایران دست داره. مواد مخدر هم قاچاق میکنه. استرالیا از این فعالیتش آگاه بودن اما کاری نکردن چون بعضی از دلالان به استخدام اطلاعات اسرائیل درآمده بودن و بعضی هم جاسوسای دو جانبه بودن. حزب الله خودش مواد مخدر نمیسازه اما عواید فروش مواد مخدر کارتل‌های کلمبیایی و برزیلی و اکوادوری رو جابجا و پولشویی میکنه. اما در تولید و فروش ماده مخدری کاپتاگون که به کوکائین محرومان معروفه نقش داره. این مواد در جنوب سوریه ساخته میشه. حکومت بشار اسد هم خیلی در اون دخیله. اما یکی از مهمترین منابع مالی حزب الله از راه قاچاق نفت ایران تامین میشه. ایران نفت رو از طریق ناوگان سایه به برادر سوریه منتقل میکنه، بخشی از نفت از سوریه فروخته میشه و درآمدش از پوند سوریه و لبنان به دلار تبدیل و به حزب الله داده میشه. اسرائیل و آمریکا تخمین میزنن بودجه سالانه حزب الله بین 700 میلیون دلار تا 1 میلیارد دلار باشه. 3/4 اون رو نیروی قدس سپاه پاسداران تامین میکنه. پولایی که تو چمدون با هواپیماهای ماهانر از تهران به بیروت منتقل میشه یا به دمشق میره و زمینی به بیروت میرسه. رسانه ها نقش حیاتی در اطلاع رسانی به مخاطبانشون دارن. اما وقتی یک رسانه عملاً به ابزار حکومت و نظامیان تبدیل میشه تأثیرش چیه؟ گاردین بریتانیا درباره کانال 14 اسرائیل نوشته و اون رو یک شبکه ناسیونالیست افراطی توصیف کرده که به قدری علیه فلسطینیان نفرت پراکنی میکنه و بر تبل جنگ میکوبه که حتی صدای فرماندهان ارتش اسرائیل رو هم درآورده، چون در برنامه‌هاش این پیام رو القا میکنه که ارتش به اندازه کافی در غزه عملیات نمیکنه. گروه‌های حقوق بشر در اسرائیل هم ازش به دادگاه شکایت کردن. اسرائیلی‌ها تلویزیون زیاد نگاه میکنن و خیلی از خبرهاشون رو از این طریق میگیرن، مشخصا کانال‌های 12 و 13 و تا حدودی هم کانال ملی. تا یک سال پیش کانال 14 بازیگر مهمی نبود اما با جنگ غزه خیلی سریع پرچم رو دور خودش پیچید. گاردین میگه پس از 7 اکتبر کلاً فضای ضد فلسطینی در همه رسانه‌های اسرائیل تشدید شد، اما در هیچ کدوم نه به اندازه کانال 14، جایی که مجریان و مهمانانش در نفرت پراکنی و حتی تشویق به قتل عام و نسل‌کشی دست باز داشتند. یکی از مجریان خواستار محو غزه شد و یکی از مهمانان گفت در همون دو روز اول میبایست 100,000 نفر رو در غزه میکشتیم. این کانال شبکه مورد علاقه بنیامین نتانیاهوه. تلاش زیادی کرد تا کانال 14 بتونه جواز یک شبکه خبری رو بگیره و در سالهای اخیرم با تنها شبکه محلی که مسابقه انجام داده همین کانال بوده. هر هفته یک بخشی از پادکست رو به اون خبرهای اختصاص میدم که در حاشیه صفحات و روزنامه ها و مابین خبرهای اصلی و مقاله ها میشه خوند. دونستنشون بد نیست، قایم حتی ضروری هم. نظام بهداشت عمومی انگلستان NHS از مردم خواسته به محض اینکه یکی از علائمی که میتونه ناشی از سکته مغزی باشه رو مشاهده میکنن به اورژان زنگ بزنن، دیگه منتظر علائم بعدی نباشن. به گفته این نهاد مردم معمولا صبر میکنن ببینن علائم دیگری هم بروز میکنه یا نه و بعد تصمیم میگیرن تقاضای کمک کنن، در حالی که اون موقع ممکنه دیگه خیلی دیر باشه. مشخصا یکی از این علائم وقتی فرد به طور ناگهانی نمیتونه لبخند بزنه، کلمات رو به زبان بیاره یا دستش رو نمیتونه بالا ببره. سکته مغزی وقتی رخ میده که جریان خون به بخشی از مغز قطع میشه. بدون درمان فوری فرد ممکنه فلج بشه، حافظش رو از دست بده یا جونش رو. این سکته ممکنه برای هر کسی اتفاق بیفته اما اونای بیشتر در معرض خطرن که بالای 50 سالن، افراد نژاد سیاه یا از تبار جنوب آسیا و کسایی که فشار خون بالا یا بیماری دیابت دارن. شرکت سوئدی آیکیا یا ایکا پذیرفته یک صندوق غرامت 6 میلیون یورویی درست کنه برای پرداخت به قربانیان و بازماندگان زندانیان سیاسی در آلمان شرقی. حدود 40 سال تا وقتی دیوار برلین فرو ریخت، ده هزار زندانی سیاسی در آلمان شرقی در بدترین شرایط در کارخونه‌ها کار می‌کردند. کارخونه‌ای که هدفشون تولید کالاهای مصرفی برای آلمان غربی بود تا کشور بتونه ارز خارجی به دست بیاره. 12 سال پیش ایکیا اعتراف کرد که بعضی از قطعاتی که در ساخت مبلمانش به کار رفته بود از همین کارخانه‌های آلمان شرقی صادر شده بود. حالا که ایکا پذیرفته غرامت بپردازه، فشار روی دیگر شرکت‌ها هم بیشتر میشه تا اگه از تولیدی‌های این کارخانه‌ها در آلمان شرقی استفاده کرده بودن، قدم جلو بذارن و مسئولیت بپذیرن. ترکیه یکی از مقصدهای بزرگ گردشگری در جهانه، از جمله برای بسیاری از ایرانی ها. اما این کشور برای اون چه گردشگری پزشکی هم خونده میشه معروفه، از جمله برای بسیاری از ایرانی ها. اما بعضی از این جراحی ها پیچیدن و به دلیل عوارض جانبی خطرناک هم هستن، از عمل بینی و جوانتر کردن چهره تا کوچک و بزرگ کردن بخش‌های مختلف اندام. و اینجاست که این گردشگری پزشکی یک بُعد تراژیک هم پیدا میکنه. با اینکه خیلی از نتایج این جراحی راضیان، اما دولت بریتانیا میگه در 5 سال گذشته دست کم 28 بریتانیایی که برای جراحی زیبایی به ترکیه رفته بودن جونشون رو از دست دادن. روزنامه تایمز گزارش مفصلی داره درباره نحوهی که بعضی کلینیکا در ترکیه سعی میکنن مشتری جذب کنن. این کلینیکا در شهرهای بریتانیا دفتر باز میکنن تا از همینجا بتونن برای خودشون مشتری پیدا کنن. تایمز یکی از خبرنگارانش رو زیر پوشش یک مراجعه کننده به یکی از این دفاتر فرستاد و با شماری از بیماران هم صحبت کرده. البته این رو هم میگه لزوماً منظورش از این مقاله این نیست که بین دفاتر این کلینیکا و مرگ شماری از بیماران ارتباطی هست، اما فقط میخواد نشون بده چقدر استانداردها در بعضی کلینیکای ترکیه متفاوت از استانداردها در غربه. روزنامه میگه بیماران بریتانیایی بدون داشتن اطلاعات کافی و اینکه از خطرات احتمالی آگاه باشن به سرعت به اتاق عمل برده میشن. در این دفاتر در بریتانیا افرادی کار میکنن که فقط در زمینه فروش تجربه دارن بدون هیچ گونه صلاحیت پزشکی، اما مراجعه کننده ها رو مجاب میکنن به جراحی‌های تن بدن که ممکنه خطرناک باشن و اگر موافقت کنن چند عمل رو با هم انجام بدن تخفیف میگیرن. بسیاری از بیماران میگن فقط یک مدت کوتاهی تونستن با جراح صحبت کنن قبل از عمل جراحی. در بعضی موارد هم بیمارا در بریتانیا به چند سوال جواب دادن، بعد از طریق واتساپ مطلع شدن که برای عمل جراحی مناسبن. بعضی هم باید توافقنامه امضا میکردن که کلینیک هیچ مسئولیت قبول نمیکنه و اگه در شبکه اجتماعی از کلینیک بدگویی کنن باید غرامت بپردازن. اما در بریتانیا جراحان باید از مجموعی از قوانین و دستورالعمل‌های دقیق پیروی کنند، به مراجعه کننده توضیح کافی بدن تا انتظار اونا بیش از حد نباشه. بیماران پس از مشاوره اولیه باید حداقل 2 هفته صبر کنند تا دربارش فکر کنند و جراحان باید مطمئن بشن که بیمار از سلامت روان برخورداره. همین هفته پیش هم یک جوان فرانسوی که به ترکیه رفته بود تا پیوند ریش بزنه، وقتی نتیجه‌اش رو دید و وقتی متوجه شد موهایی که از پشت سرش برداشته شده دیگه رشد نمی‌کنه و جراح یک مشاور املاک بوده بدون تخصص پزشکی، خودشو کشت. البته این به این معنا نیست که از عملهای زیبایی در ترکیه باید ترسید، چون تجربه‌های خوبم زیاده. فقط باید اطلاعات کافی داشت، پزشک مجرب انتخاب کرد و زیر فشار تصمیم نگرفت. کوینسی جونز، آهنگساز، رهبر ارکستر و خالق و تهیه کننده بعضی از معروف‌ترین ترانه‌های جهان، تعریف می‌کنه وقتی مایکل جکسون به استودیوش میومد، شامپانزه و مارش رو هم با خودش می‌آورد. یک بار شامپانزه‌اش یکی از دخترای کوینسی جونز رو گاز گرفت. یک بار مارش گم شد. وقتی پیداش کردن، دیدن رفته در قفس توتی و او رو بلعیده. در میان این ولبشو، کوینسی جونز این غول سرعت موسیقی، پرفروش‌ترین آلبوم تاریخ موسیقی پاپ رو تولید کرد. تریلر. It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream, but dare I take the sound before you make it? And you start to freeze, and so it looks you right between your eyes. You're very light. البته بعد از آلبوم بد جونز دیگه با جکسون کار نکرد. پشت در استودیوش یک تابلو زده بود که قبل از ورود ایگوتون رو بیرون پارک کنید. کوینسی جونز تو شیکاگو به دنیا اومد. پدرش برای گروه تبهکاری کار میکرد که با گروه گانگستری آل کاپون رقابت میکردن. خودش هم دوست داشت که از اونا بشه. وقتی 10 سالش بود برای سرقت وارد خونه میشه و برای لحظه پشت پیانوی توی اتاق نشیمن میشینه و میگه همون لحظه متوجه شدم که میخوام وارد دنیای موسیقی بشم. به قدر موفق شد که ثروتش 400 میلیون دلار تخمین زده میشه، اما خودش میگفت هیچ وقت برای پول کار نکرد. یکی از معروف‌ترین کارهاش همکاری با بزرگترین خواننده‌های دهه 80 میلادی بود برای ترانه ما دنیا هستیم که هدفش جمع‌آوری کمک برای قحطی زدگان اتیوپی بود. کوینسی جونز این هفته در 91 سالگی درگذشت. شنونده جهان با نادر بودید از مجموعه پادکست های رادیو فردا. روی پادگیرهای کست باکس، اپل و اسپاتیفای جهان با نادر رو به فارسی جستجو کنید و اگر رایگان مشترک بشید دیگه همیشه از پادکست های تازه با خبر میشید. قرار ما هفته دیگه، خیلی خوشحالیم که در گوشتونیم.